به بقای انسان و محیط زیست کمک بشه. ایجاد نمونه سوخت زیستی بیوئتانول و صادرات بایوئتانول دو برنامه ملیه که ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال اجرایی کردن اونهاست تا با نهایی شدن اون طی 5 سال آینده گامی بزرگ برای تولید سوخت زیستی و توسعه استفاده از این منبع غنی و طبیعی در کشور برداشته بشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که طبس به عنوان دومین ژئوپارک ایران معرفی میشه. معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفته که ژئوپارک طبس در حال بررسیه تا به عنوان دومین ژئوپارک ایران بعد از جزیره قشم برگ ثبت جهانی در یونسکو معرفی بشه. شبکه ژئوپارک جهانی پشتیبانی یونسکو در سال 2004 میلادی شکل گرفته. یونسکو تعریف روشنی از ژئوپارک ها برای خودش داره، یعنی گستره‌ای با مرزهای آشکار در برگیرنده چند پدیده زمین‌شناختی کمیاب و برجسته. جزیره قشم در ایران از این شاخص ها برای کسب نام ژئوپارک برخورداره و تونسته در فهرست یونسکو جا بگیره.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه بهداشتی پزشکی این مجله از بیماری آرتروز زانو بشنوید. همانطور که می دانید یکی از اصلی ترین ارکان حرکتی پا و حتی بدن زانوها هستند. این عضو به علت کارکرد فراوان، تحمل فشار زیاد و برخی اشکالات مادرزادی و اکتسابی حتی در سنین جوانی ممکن است دچار آسیب شده و عملکرد صحیح خود را از دست بدهد. یکی از رایج‌ترین مشکلات زانو آرتروز است که می‌تواند تأثیر مستقیم بر کاهش کیفیت زندگی افراد داشته باشد. آرتروز یا ساییدگی مفصل بیماری پیشرونده است که زمینه ساز آن تخریب و فرسایش غضروف مفصلی است. غضروف بافتی لغزنده است که انتهای استخوان‌ها را در یک مفصل می‌پوشاند و به دلیل ماهیت لغزندگی موجب می‌شود استخوان‌ها بر روی هم حرکتی آسان داشته باشند. تصور کنید در صورت صدمه به غضروف چه وضعیتی در حرکت استخوان‌ها ایجاد خواهد شد. آقای دکتر مهدی مقتدایی فلوشیپ جراحی زانو درباره این بیماری صحبت می‌کنند.
اول یه دو نکته مهم رو بگم. وقتی در مورد زانو صحبت می‌کنیم بدونیم راجع به بزرگترین مفصل بدن داریم صحبت می‌کنیم. پیچیده‌ترین مفصل بدن و پرعارضه‌ترین مفصل بدن. این سه مشخصه مفصل زانو هست نسبت به بقیه مفاصل بدن. آرتروز دلیلی که زیاد راجبش صحبت میشه شاید بشه 3 دلیل براش گفت. اول اینکه گریزی از آرتروز نیست. همچنان که سن بالا میره موی انسان سفید میشه، آرتروز هم ناگزیر ما خواهیم داشت. در سنین دهه‌های 5 و 6 به بعد هر انسانی درجاتی از آرتروز رو میتونه داشته باشه، حالا شدت و ضعف میتونه داشته باشه. نکته بعدیش این هستش که عوامل مؤثر بر این تسریع آرتروز یا شدت یافتن آرتروز، زودتر و دیرتر درگیر شدن با آرتروز، عوامل مؤثرش خیلی دست خودمونه و ما میتونیم جلوش رو بگیریم. ولذا اهمیت داره وقتی در عموم جامعه و در سطح جامعه اینو مطرح بکنیم، یک کار خوبی میتونه صورت بگیره و مردم مطلع باشن و بتونن جلوش رو بگیرن. و نکته آخرم این که آرتروز اگر هم شکل گرفت درمان خوبی داره، درمان موفقی امروز داره به نام تعویض مفصل زانو. اگر تعریفی از آرتروز بخوایم داشته باشیم، آرتروز در حقیقت تخریب و آسیب عناصر داخل مفصل زانو هست. دو عنصر مهمی که در آرتروز آسیب می‌بینن، یکی منیسک زانوست و یکی هم قزروف. منیسک خاصیت ضربه‌گیر و خاصیت بالشتکی داره در زانو. وقتی آسیب ببینه، در حقیقت تمام فشارهای روزانه ناشی از وزن، حرکت، پیاده روی، دویدن، پله رفتن، نشستن، برخاستن، یک فشاری رو از وزن به مفصل زانو وارد میکنه که این منیسک جلوگیری میکنه که این فشار به سطوح قزروفی حساس وارد بشه. خب وقتی منیسک آسیب دیده باشه، این فشارها به سطوح قزروفی میاد. قزروف در حقیقت چیست؟ قزروف یک بافت صاف و صیقلی است که سطوح مفصل رو میپوشونه و این صاف و صیقلی بودنش باعث میشه که حرکت مفصل ما به سهولت انجام بگیره، بدون درد، بدون خشکی، بدون سفتی. و وقتی این قزروف آسیب میبینه، اون وقتی که یواش یواش ما حس میکنیم که مفصلمون دردناک داره میشه، سفت شده مفصل، خشک میشه، بعد از یه مدت بی حرکتی وقتی میخوایم حرکت بکنیم با خشکی زانو روبرو هستیم. اینها علائمی است که در حقیقت شروع آرتروز رو به ما نشون میده. خب هرچه پیشرفت میکنه آرتروز، ما با علائم بیشتری روبرو میشیم، مثل دردهای بیشتر، قدرت و توانایی فرد در انجام امور زندگیش، بنابراین کیفیت زندگی پایین میاد. اولین شاید اون چیزی که دست، حالا میبینیم که همش هم دست خودمونه، خیلیش دست خود. اول وزن، یعنی واقعا وزن یک فاکتور مشخص و تاثیرگذار هست روی آرتروز زانو. مطالعه شده و نشون داده شده 1 کیلوگرم اضافه وزن 3 تا 4 کیلوگرم افزایش لود و فشار روی زانو داره. خب پس کسی که 10 کیلوگرم اضافه وزن داره از وزن منطقی و نرمال خودش، در حقیقت در هر اقدام روزانه 30 تا 40 کیلوگرم فشار اضافه داره روی زانوش وارد میکنه. حالا توی 30 سال 40 سال شما ببینید چه اتفاقی داره برای زانو میفته. نکته بعدی انحرافاتی است که تو زانو هست. این انحرافات زانو، حالا زانوهای پرانتزی، زانوهای زبدری، حتی چرخش، گاهی اوقات کسایی هستن که کشککشون به داخل نگاه میکنه، مثل ما میگیم چشم لوچ، و کشکک به جلو نیست، اینا انحرافهای چرخشی تو اندامشون هست. همه اینها میتونه به علت بالانس نبودن فشار روی زانو، زانو رو به سمت تخریب پیش ببره. حالا این قابلیت رسیدگی داره، یعنی اگر در سنین مثلا 30 سالگی یا 40 ساله، قبل از 40 سالگی ببینیم فردی انحرافاتی تو اندامش هست که این میتونه زمینه سازی بشه برای آرتروز آیندهش، قطعا اینها رو باید اصلاح بکنیم. نکته بعدی عضلات اند. ما 3 گروه عضلات مهم داریم، 2 تاش بالای زانوه، 1 گروهش زیر زانوه. بالای زانو، جلوی ران، عضله 4 سر و خلف ران، عضلات همسترین. زیر زانو، خلف ساق، عضلات خلف ساق. این 3 گروه مؤثرترین گروه عضلات هستن در حفظ زانو. اگر این عضلات در فرد ضعیف باشه، فشارهای باز وزن در امور کارهای روزمره مستقیما به زانو میاد. بنابراین یکی از راه‌های پیشگیریش باز شو چی؟ تقویه عضلات اطراف زانو و اندام تحتانی با ورزش مستمر، حالا انواع ورزش‌هایی که وجود داره.
نوبت میرسه به صفحه کرونا. با شیوع گونه جدید کرونا یا همون دلتا ویروس، اهمیت واکسیناسیون بیشتر شده و این روزا همه جا صحبت از تزریق واکسنه. اهمیت واکسیناسیون به این خاطره که معمولاً یک راه کم عارضه است و عوارض واکسن نسبت به عوارض بیماری بسیار کمتره و اثر بخشی خوبی داره. آقای دکتر محمد شکوری، فوق تخصص هماتولوژی، در این باره صحبت میکنن.
عرض سلام و خسته نباشید. من دکتر شکوری هستم، فوق تخصص هماتولوژی و اونکولوژی. واکسن هایی که تو ایران استفاده میشه، واکسن روسیه اسپوتنیک هست، واکسن سینوفارم هست و واکسنی که ایران برکت که امیدوارم به زودی وارد بازار بشه و اون عقب ماندگی که تو واکسیناسیون مردم ما هستش جبران بشه با این واکسن ها، در کنار واکسن های خارجی. واکسن استرازنکا و واکسن فایزر هم هست که اونها هم خب تکنولوژی متفاوتی دارن و فعلا خب به نام دلایلی تو مملکت ما از این واکسن ها زیاد استفاده نمیشه. واکسن هایی که استفاده میشه، خب واکسن ها معمولا تو 2 دوز تزریق میشه، حالا به فواصله که بعضی جاها میگن مثلا هر 28 روز یک بار، مثلا دوز اول که امروز تزریق شد دوز بعد 28 روز دیگه، ولی حالا تا جاهای دیگه هم میگن که تا 6 ماه میتونیم فرصت دارین شما دوز دوم واکسن رو بزنین. حالا قبلا میگفتن که بین 21 روز تا 28 روز، ولی حالا میگن اگه فاصله شاید 2 ماه هم باشه باز تاثیر واکسن ممکنه بیشتر باشه. ولی به هر حال با تزریق دوز اول واکسن معمولا ایمنی به اون شکل ایجاد نمیشه و معمولا بهتره که با تزریق دوز اول واکسن ما اون پروتکل‌های بهداشتی رو که بذاریم کنار، اصلا این کار رو نکنیم، این کار اشتباهیه. خیلی از افرادی که واکسن زدن، واکسن دوز اول رو زدن و پروتکل ها رعایت نکردن، علی‌رغم تزریق واکسن دچار کرونا شدن. بس بهتره که ما تا زمانی که این اپیدمی کامل ریشه‌کن نشده و تقریبا بالای 60-70% مردم تزریق واکسن انجام ندادن، علی‌رغم تزریق واکسن حتی اگر دو دوزش هم تزریق کرده باشیم، پروتکل ها رو رعایت کنیم و ریسک نکنیم، چون بازم ممکنه که کرونا بگیریم. تزریق واکسن به معنی این نیست که ما اصلا کرونا ممکنه دیگه به هیچ عنوان نمیگیریم. اولا واکسنی که هستش، واکسن روسی 91% میتونه محافظت ایجاد کنه، واکسن چینی 78% محافظت ایجاد میکنه، واکسن ایرانی هنوز دقیقا مشخص نیست ولی بین 85-95% درصد هایی که هست گفتن، یعنی واکسن هم 100% از ابتلا به کرونا جلوگیری نمی کنه. مهمترین ویژگی واکسن اینه که تقریبا در بالای 95% موارد از ابتلا به کرونا حاد یا کرونا بسیار شدید میتونه جلوگیری کنه. ولی خب علارغم که شما واکسن هم تزریق کرده باشین ممکنه کرونا رو بگیریم. بس علارغم تزریق واکسن حتما پروتکل ها رو باید رعایت کنیم و فعلا تا زمانی که واکسیناسیون عمومی انجام نشده، از ماسک در اماکن عمومی، اماکن شلوغ، محیط های بسته حتما استفاده کنیم.
با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی، برنامه رهاورد امروز رو به پایان میبریم. روز خوش، خدا نگهدار.
آب قابل احترام است. احترام به آب، احترام به زندگی و فرهنگ کهن قدردانی از نعمات الهی است. مسئولیت استفاده بهینه همراه با قدردانی از هر قطره آب بر عهده ماست. آب یک میراث ارزشمند از پدرانمان و امانتی نزد ما برای فرزندانمان است. زندگی آب در دستان ماست و زندگی ما در گرو حیات آب. تصفیه و بازیافت آب سالم و شیرین دشوار و پرهزینه است. آن را هدر ندهید.
سپاسگزارم که همراه رادیو ایران هستید. فصل تابستان معمولاً همراه است با جابجایی خانه و خیلی از عزیزانی که در کلان شهرها زندگی می‌کنند دچار نوسانات قیمت‌هایی میشند که مربوط به صنعت ساختمان و ساختمان‌سازی. خیلی از مسائلی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این امر دخیله، مواد و مصالحی هستش که در ساختن یک ساختمان تاثیرگذار هستش. اونچه که این روزها ما خبرهای زیادی دربارش میشنویم سیمان و صنعت سیمانه که متاسفانه با افزایش چشمگیر و قیمت بالایی همراه بوده که خیلی از سازندگان رو در این زمینه دچار چالش‌های جدی کرده و به تبع اون صنعت ساختمانسازی که نیازمند پیش زمینه‌ها و مقدمه‌هایی چون مواد و مصالحی مثل سیمان، گچ و خیلی از موارد دیگه هستش، دچار این چالش‌ها میشه، دچار این تبعات میشه و قیمت‌ها بالا و بالاتر میره. همراه بشید با برنامه ایران امروز که به صورت زنده و مستقیم به همین مقوله، به صنعت سیمان میپردازه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق خانم‌ها پاتیمار، خیرخواه و صوفی ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:40 با ما همراه باشید. حالا هفته هاست که سیمان یکی از اصلی ترین مساله ساختمانی برای سازه‌های مسکونی و غیر مسکونی در صدر نشسته و قیمت آن مرتب رو به افزایشه، به طوری که در حال حاضر قیمت هر کیسه 50 کیلوی سیمان در بازار آزاد به بیش از 100,000 تومان رسیده و این موضوع باعث شده تا ساخت و سازها به ویژه در حوزه مسکن آسیب ببینه و همچنین بازار بورس تحت تأثیر این افزایش قیمت بی‌رویه قرار بگیره. بر اساس آنچه مسئولین و دستاندرکاران توزیع کنندگان سیمان میگویند، تولید 70% سیمان کشور در دست فقط 15 نفره. اونها معتقدند عوامل گوناگونی از جمله قطع شدن مکرر برق باعث کاهش تولید سیمان شده، اما عامل اصلی گرانی و کمبود سیمان دلالبازی و انحصار طلبی در توزیع سیمان توسط افراد محدودی است که سالهاست بازار سیمان را در اختیار دارند. روزتون بخیر شنوندگان عزیز. امروز یکشنبه 10 مرداد ماه 1400 و شما صدای ما از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز و همونطور که متوجه شدید قرار درباره کمبود و گرانی سیمان صحبت کنیم. لطفا شما هم درباره موضوع برنامه با ما در ارتباط باشید، به خصوص کسانی که دستن در کار تولید، توزیع و همچنین مصرف سیمان هستند. دو شماره تلفن داریم، 220-486 و 225-009 و همچنین میتونید درباره موضوع کمبود و گرانی سیمان با شماره 30900 برای ما پیام کوتاه ارسال کنید. حالا در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم به یک بسته گزارشی کوتاه توجه کنید.
سیمان چند روزی است که دیر نمیاد.
بیرونم که سیمان کمتر از 65 تومن نمیشه پیدا کرد.
الان یه ساختمان هم خودمون داریم که فوند سونش آماده بوتون است و بوتون نمیفرستن بیاد، میگن سیمان نیست.
سیمان یک مسئله است گرونه، مسئله دومش اصلا نمیاد قطعا، مسئله برقه. میگن آقا برق نیست، کم میاریم، سیمان تولید نمیشه.
کارخانه مثلا سیمان سپاهان که در تاریخ‌های پنجشنبه 24/4 و شنبه 26/4 آنچه من از بار برای استعلام کردم یه سولوش 10,000 تن در این دو روز توزیع کرده، دریغ از 1 تن تحویل سیمان به توانی مسئله فروشان.
10 روز پیش سیمان فیروزآباد دادیم 42,000 تومان، الان خودمون داریم میخریم کیسه 60,000 تومان.
تو مشهد ما هفته 12 تن به من میدن، 12 تن مصرف 4 سرویس نیسان من.
واحد 4,000 تنی ما به علت نبود برق و کاهش دیماندمون متوقف است متاسفانه. عملا ما روزی 4,000 تن سیمان به استان آذربایجان شرقی به علت عدم تولید نمیتونیم تحویل بدیم.
متاسفانه توی این ماه 150 هزار تن سیمان کمتری نسبت به ماه گذشته تونستیم تولید کنیم و به تعهداتمون و قولی که دادیم نتونستیم عمل کنیم. کمتر از 12 هزار تن در روز ما اصلا تحویل نداشتیم. متاسفانه در روزای اخیر این مقدار تو بعضی از روزها مثل امروز به صفر رسید.
توی 15 روز گذشته یه ماشین سیمان به من دادن که من کجدار مریض باش دارم مغازمون میچرخونم، اونم به زور، که بعد از مثلا 15 روز من 30 تا 35 تا سیمان دارم.
الان 10 روزه که به هیچ کدوم از عاملین سیمان تقریبا پخش نشده و این پخش نشدن باعث این وضع بازار شده.
تو بازار موقعی که میورن چون ما عامل بودیم یه چند درصدی ما میکشیدیم روش، به خاطر همین الان ما نداریم نمیپروشیم، چون نیست، موقعی که نیست از کجا بیاریم.
افرادی هستن که تمکن مالی دارن، پول دستشونه و چه نقد دستشونه، هر چی رو که دولت اعلام بکنه در اون صف قرار میگیرن و تورم این به بازار داره وارد میشه. خیلی جالبه، واحد صنفی از راننده حامل سیمان که او دست چهارم یا سوم هست میره سیمانو میگیره، میاره سیمانو به مسائل فروش میفروشه. خیلی جالبه در بورس ما این اتفاقات بیفته.
سلام علیکم.
سلام،
خوب هستین؟ خسته نباشید.
مرسی ممنون.
ببخشید من یه کامیون سیمان میخواستم.
پیروز بود دارم شما دور بر 85 تومن تحویل شدم.
دادش محله بهت میگم 50 تومن میدم فردا، ولی بارم بیاد ان
شاء الله. چند؟
75 تومن.
امروز بهانه است، مثلا خاموشی ها، قطعی برق بهانه ای هست برای افزایش قیمت، و الا ما با کمبود سیمان که مواجه نیستیم، حتی با اجرای خاموشی های نوبه ای. خب نظرات مردم و برخی از دست‌اندرکاران تولید و توزیع سیمان رو شنیدید. حالا بریم به سراغ میهمانان محترم برنامه، آقای مهندس احمد رحیمی مدیر عملیات عرضه بورس کالای ایران و همچنین آقای دکتر حمید فرمانی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان ایران که هر دو بزرگوار به وسیله تلفن با ما ارتباط دارند. آقای دکتر فرمانی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام، معذرت دارم خدمت شما، من هم وقت بخیر عرض میکنم و خدمت شما هستم.
آیه مهندس رحیمی به شما هم سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، بندم در خدمت.
خیلی متشکرم. خب آیه دکتر فرمانی با شما شروع کنیم. با توجه به اینکه شما عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان ایران هستید و دستن در کار تولید سیمان هم هستید، واقعا چقدر تولید سیمان کاهش پیدا کرده طی این یک ماه یا مثلا 40 روز گذشته که این اتفاقات افتاده و قیمت سیمان به قول معروف نجومی شده؟ این نجومی شدن یا افزایش بی‌رویه قیمت واقعا ناشی از کمبود تولیده یا اینکه نه عوامل دیگر هم خیلی دخالت دارند؟
ما به صورت متوسط در کشور با 75 شرکت سیمانی که فعال هستن حدود 5 میلیون تن سیمان رو تولید میکنیم و
در سال؟
در ماه ماهیان 5 میلیون تن رو تولید و به داخل درس نیازمندی کشور تزریق میکنیم. متاسفانه از نیمه دوم خرداد ماه که محدودیت برق رو اعمال کردن، خب این دوچاره یه سری وقفه شده این تولید، یعنی برخی از شرکت ها که کاملا با 50% ظرفیتشون تولید کردن، برخی از شرکت ها یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، ولی از 13 تیر ماه تا همین دیروز پریروز کاملا برق متوقف بوده، قطع بوده و چرخه تولید سیمان کاملا متوقف بوده و به همین نسبت از 5 میلیون تن در اصل ما نتونستیم تحویل بدیم. خب مشخص هستش که عدد رقم درشتی هست و چون این
چقدر شده آقای دکتر؟ چقدر شده از 5 میلیون؟ از 5 میلیون چقدر شده الان؟
من طولی؟ فکر کنم آمار دقیقی الان نداریم، ولی فکر کنم که حداکثر مثلا تونسته باشیم 1 میلیون تن. برخی از شرکتایی که کلینکر داشتن، که کلینکر یه ماده‌ای هستش که 95% مسیر سیمان شدن رو طی کرده و یه سایش میخواد، خب اینا احتمالاً یه مقداری از این شرکت سیمانی ما کلینکر داشتن، در همون محدودیت برق و قطعی برق با همون دیماند 10% که بهشون تعلق گرفته تونستن خرد خود اینو دست آسیاب کنن، به بازار تزریق کنن. نهایتاً 1 میلیون تن تونسته باشیم از اون 5 میلیون تن رو به بازار بدیم در تیر ماه، ولی واقعیتش این هستش که اون 4 میلیون تن و نزدیک به 4 میلیون تن کسری بازار بوده که منجر به این قیمت.
خب پس این واقعیت هست که به هر حال این کاهش خیلی چشمگیر بوده، ما 1/5 تولید رو داریم و این روی قیمت تاثیر گذار، این همش هم داستان دلال بازی نیست.
نه خیر، ببینید اصل قضیه قطع کامل برقه و اینکه فرایند تولید 100% متوقف بوده و عرضه متوقف بوده و این کالا هم کالایی نیستش که مثلا شرکت سیمانی بتونن انبار کرده باشن و تو همین ایامی که مثلا فرایند تولید قطع بوده خود خود بخوام به بازار بدن. ما در بهترین حالت شرکت سیمانی حد اکثر 6 روز میتوانن که سیلوهاشون پر باشه 6 روز کالا رو عرضه کنن، بعد از اون باز خالی میشه. یعنی خودم که فرایندی هستش که پیوسته با تولید کنه و توزیع کنه
و این کوله ها باید دائم در حال آماده.
کل صنعت قطع بوده.
بله بسیار خوب. خب خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. بریم به سراغ آقای مهندس احمد رحیمی که مدیر عملیات ارزی بورس کالای ایران هستند. آقای رحیمی صدای ما رو که دارید انشالله.
بله.
ببینید آقای رحیمی، بعضی از اظهار نظرها نشون دهنده این هستش که یعنی معتقدند که التهاب در بازار سیمان قابل مدیریته و معتقدند که به هر حال این تعادل از بستر بورس کالا عبور میکنه، یعنی که ما بیایم و قیمت سیمان رو آزاد بگذاریم، فشار در واقع دستوری رو قیمت سیمان نیاریم، ساز و کارهای مثل بازار سرمایه یا بازار بورس میتونه قیمت سیمان رو تعدیل کنه. شما نظرتون چیه به عنوان یک متخصص در ارزی بورس کالا؟
خدمت شما هستم که این حرف تقریبا شد حرف منطقیه و تقریبا از ابتدای امسال فرضش ما که از های مثلا حجمش افزایش پیدا کرد از های سیمان تو بورس کالا، ما شاهد این موضوع بودیم که قیمت به نسبت داشت تعدیل میشد.
خب
متاسفانه اومدیم توی بازه‌ای با مشکل برق مواجه شدیم و این مشکل برق و حالا اون بحث روانی که تو بازار ایجاد کرد که عرضه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، باعث شد که یه مدار معاملات ما هیجانی انجام بشه، هرچند که ما پیرو به همون وظیفه ذاتی خودمون که باید قیمت‌ها رو به نحوی تعیین کنیم که با بازار متناسب باشه، ما قیمت‌های رقابتیمون رو تو معاملات اون روز همه رو عدم تایید کردیم، یعنی خودمشون مورد تایید بورس قرار نگرفت و برای عرضه‌های بعدی هم طبق هماهنگی که با انجمن و دوستان انجام شد هم حجم ارزها رو در قالب نقدی و سلف انجام دادیم.
بله.
مناج مناسبی رو و همین که یه سری محدودیت های سمت تقاضا ایجاد کردیم و تونستیم بازار این محصول رو کنترل کنیم. الان بالاترین قیمتی ما برای سیمان تیپ 2 کیسمون تو معاملات ششم مرداد داشتیم برای سیمان سوفیان بوده.
چقدر بوده؟
کیسه 50 کیلوگرمیه سیمان تیپ 2 برای سوفیان.
خب.
43,515 تومان قیمت بورس.
این قیمت عمده بوده دکتر؟
نه این فقط برای بله سوفیان 10 تونی هم میتونستم بخرم. بله. ما زرد معموله رو 10 در نظر گرفتیم که حتی مصرف
کننده. خب. این قیمتی که شما میگید اگر فرض کنیم، فرض محال هم که محال نیست، اگر فرض کنیم که به قیمت بازار آزاد در قسمت خرده فروشی چقدر میشه مثلا؟ هر کیسه‌ای؟
ببینید قاعدتا خیلی با این نباید تفاوت داشته باشه.
حالا سود معقولش مثلا 10-15-20% دیگه با هزینه.
بله دیگه. یه نهایت خب. ما سودای معمولمون بین 10-12%.
ولی قیمت‌ها الان حدود دو برابر این هست. ما حداقلش رو البته عرض می‌کنم قیمت‌های بالاتری هم داریم که حالا لزومی نداره که اعلام بکنیم. حالا پس
خب دوستان یا واقعا احساس می‌کنن حالا من با یک کیسه دو کیسه کاری ندارم، ولی یه کسی که پروژه ساختمانی داره و مثلا 10 تن سیمان لازمشه تو هر شهری که هست میتونه بیاد با یه کد بورسی گرفتن از بورس کالا که روندش هم تسهیل کردیم به راحتی برای اون ملکی که داره میسازه 10 تن سیمانشو بخره و با همون قیمتی که تو بورس مال میانگین معامله شده کیسه 50 کیلوگرمی تیپ 2 مون 29,350 تومان، یعنی خیلی متفاوت تر از 80,000 تومانی که تو بازار دارن میگن.
یعنی الان این امکان هست؟
ما همین امروز هم مازاد تیپ 2 توی عرضه‌هامون داشتیم از چهارشنبه باقی مونده بود به همون قیمت پایه‌ای که مصوب شده و امروز هم معامله کردن خریدن به قیمت پایه، یعنی کمتر
از آقای دکتر
29,350.
پس کسانی که در حال ساخت و ساز هستند و کدی دارند که نشون دهنده احراز هویت اونهاست میتونن با مراجعه به بورس در واقع سیمان رو با قیمتی که شما اشاره کردید، قیمت مسبب هم هست، به هر میزان که دلشون بخواد تهیه بکنند.
بله، منطقه فرق میکنه. یعنی مثلا سوفیان چون تقاضا اونجا زیاده یه مقدار گرون‌تر معامله شده، ما داشتیم سیمانیایی که تیپ 2 کیسه‌شون پایه هم معامله شد.
خب حالا البته من نمیخوام در مورد اصل قیمت سیمان از شما سوال بکنم، برای اینکه مسئولین دیگه هستن، ولی میخوایم از صحبتمون رو متمرکز کنیم بر کارکرد بورس. آیا واقعا، البته من این سوال رو به نوعی دیگه از شما پرسیدم ولی صراحت بیشتر خب مفیدتره، آیا واقعا فکر میکنید که اگر قیمت سیمان در یک بازه زمانی مشخص در واقع آزادسازی بشه، سازوکار بورس میتونه در واقع قیمت رو به قیمت قابل قبولی